سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به هدف تقویت پروسه صلح به قطر، هند و پاکستان. امریکا می گوید حکومت افغانستان باید حادثه اخیر غرق شدن ده ها مهاجر افغان توسط مرزبانان ایرانی را پیگیری کند و ایران هشدار داده که تمدید تحریم تسلیحاتی را هرگز نمی پذیرد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دفاع آمریکا میگوید اردوی این کشور در سال گذشته 108 غیر نظامی را در افغانستان کشته است. عملیات قوای افغان در میدان وردک و تلفات طالبان. و رئیس جمهور آمریکا قطعنامه را ویتو کرد که بر اساس آن رئیس جمهور نمیتواند بدون اجازه کنگره بر ضد ایران اقدام نظامی کند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع آمریکا میگوید اردوی این کشور در سال 2019 108 غیر نظامی را در افغانستان کشته است. بر اساس گزارش سالانه این وزارت که دیروز منتشر شد و باید به کنگره ارائه گردد، اردوی آمریکا در سال 2019 132 غیر نظامی را در افغانستان، سوریه، عراق و سومالیا کشته و 91 تن دیگر را زخمی ساخته است. بر اساس گزارش 108 تن از قربانیان در افغانستان بودند، جایی که آمریکا در آن مشغول طولانی ترین جنگش است. امنستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ که جنگ های جاری در نقاط مختلف جهان را نظارت می کنند گفتند پنتاگون به کم نشان دادن قربانیان ملکی ادامه داده است. ولسوال احمد آباد پکتیا در یک سوی قصد زخمی شد. عبدالله حسرت سخنگوی والی شام گذشته بر رادیو آزادی گفت او می گوید ولسوال احمد آباد هنگامی که از محل کار به سوی خانه خود برای افطار در حرکت بود، در منطقه سلامخیل این ولسوالی از سوی تروریستان سوار در یک موتر مورد حمله قرار گرفت. در نتیجه آقای حضرت محمد رودوال و یک محافظ وی زخمی شدند و یک محافظ دیگر وی کشته شد. کسی تا حال مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. انترپول یا پلیس بین المللی از دریافت 19,000 اثر باستانی سرقت شده در کشورهای مختلف جهان خبر داده است. 971 اثر فرهنگی افغانستان نیز در این جمع شاملند که هنگام قاچاق به استانبول در میدان هوایی حامد کرزی در کابل ضبط شده است. انترپول دیروز گفت که این آثار باستانی در نتیجه عملیات علیه قاچاقبران در 103 کشور، موزیم ها و مناطق باستانی به دست آمده است. پلیس بین المللی می گوید که این عملیات در نیمه دوم سال گذشته میلادی انجام شد، ولی به دلایل عملیاتی از آن خبر داده نشد. مقامات میدان وردک می گویند در عملیات نیروهای افغان در این ولایت 32 تن از طالبان کشته یا زخمی شدند. والی محب الله شریف زی شام چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت این عملیات بعد از آن انجام شد که طالبان روز گذشته به یک کاروان اکمالاتی در ولسوالی چک حمله کرده 4 نفر را زخمی ساختند. شریف زی افزود
تیرشپه در میدان وردک ولایت چک ولسوالی تا اکمالاتی کاروان پلار
او می گوید شب گذشته کاروان اکمالاتی به ولسوالی چک میدان وردک در حرکت بود که با حمله مخالفان مسلح روبرو شد. نیروهای هوایی افغان در عکس‌العمل عملیات کردند که در نتیجه 22 تن از افراد مسلح کشته شده و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبان تا حال در مورد چیز نگفتند. حال هم چند خبری از جهان. در حال گدانش ها در شرق میانه در حال افزایش است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا یک قطعنامه کنگرس را ویتو کرد که بر اساس آن رئیس جمهور نمیتواند بدون اجازه کنگرس علیه ایران اقدام نظامی کند. آقای ترامپ دیروز در اعلامیه تلاش قانونگذاران برای به گفته وی محدود ساختن صلاحیت های جنگی رئیس جمهور را توهین کننده و سوء فهم از قانون خواند. کنگرس امریکا در یک اقدام نادر دو حزبی در ماه مارس این قطعنامه غیر الزامی را تصویب کرد. این اقدام به دنبال نگرانی های صورت گرفت که گفته می شد ایالات متحده به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان سپاه قدس ایران شاید درگیر جنگ با تهران شود. سلیمانی در آغاز امسال در یک حمله هوایی امریکا در بغداد کشته شد. حادثه که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران را بیشتر از پیش شدت بخشیده است. سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر کشورها قیودات جلوگیری از وبای کرونا را با بسیار احتیاط کاهش ندهند، امکان دارد دوباره به آن برگردند. رئیس این سازمان روز چهارشنبه یک فهرست از اقدامات را پیشنهاد کرد که برای کاهش یا دور ساختن قرنطینه باید مد نظر گرفته شوند. کنترل، مراقبت و آمادگی سیستم خدمات صحی در این اقدامات شاملند. و خبر آخر که سرگی سوبیانین شاروال مسکو می گوید که شرکت های ساختمانی و کارخانه های صنعتی کار و فعالیت خود را در پایتخت روسیه بعد از 12 ماه می از سر خواهند گرفت. این سخن در حال گفته می شود که در 24 ساعت گذشته بیش از 10,000 نفر در روسیه به ویروس کرونا مبتلا شدند. سوبیانین در جلسه دیروز آنلاین کابینه گفت که موارد ابتلا در چند روز گذشته در مسکو کاهش یافته، ولی بازگشایی سکتور خدمات در پایتخت هنوز قبل از وقت است. پایان اخبار. ساعت 9:07 از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سفر زلمه خلیلزاد به قطر، هند و پاکستان به هدف تقویت پروسه صلح افغانستان. آمریکا میگوید حکومت افغانستان باید حادثه اخیر غرق شدن ده‌ها مهاجر افغان توسط مرزبانان ایرانی را پیگیری کند.
We encourage the Afghan authorities to undertake a full investigation and to seek to hold those perpetrators accountable.
ایران هشدار داده که تمدید تحریمات تسلیحاتی را هرگز نمیپذیرد. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
بابلی ها بعد از او در فکر 24 ساعته افتیدن. بار اول خوب آفتاب که در هرم مصر میخورد او طرف سایه میداد. او سایه را اندازه میکردن و وقت باز میفهمیدن اما از طرف شب نمیفهمیدن.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا بر صلح افغانستان به هدف بعثها جهت تقویت پروسه صلح ای کشور به قطر رفته و قرار است به هند و پاکستان هم بره. این موضوع را وزارت خارجه آمریکا دیروز ابراز داشت. در وبسایت وزارت خارجه آمریکا آمده که آقای خلیلزاد به هدف اجرای کامل توافق بین طالبان و آمریکا با نماینده های طالبان در دوحه دیدار می کنه. خلیلزاد در دیلی جدید با مقامات هندی هم ملاقات می کند تا درباره نقش هند در ایجاد صلح پایدار در افغانستان و منطقه گفتگو کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا قرار است آقای خلیلزاد در اسلام آباد با مقامات پاکستانی دیدار کند و درباره روند صلح افغانستان گفتگوهای داشته باشد. به گفته وزارت خارجه آمریکا قرار است خلیلزاد در هر سه توقفش، البته در قطر هند و پاکستان. خواهان حمایت از کاهش فوری خشونت ها در افغانستان، تسریع روند آغاز مذاکرات بین الافغانی و همکاری بین همه جوانب در مبارزه بر ضد ویروس کرونا یا بیماری که کووید 19 شود. این سفر نماینده خاص امریکا بر رسول افغانستان به قطر، هند و پاکستان در حال صورت میگیره که مارک اسپر وزیر دفاع امریکا دو روز پیش گفت که توافق صلح افغانستان عقب مانده، چون هم حکومت افغانستان و هم طالبا نتانستن به تعهدات خود عمل کنند. پیشرفت در مذاکرات بین الافغانی به دلیل اختلافات سیاسی بین رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب عبدالله عبدالله که هر دو خود برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند با کندی مواجه بودند. بنبست سیاسی افغانستان در حال شنونده عزیز جریان دارد که طالبا در چند هفته اخیر چنانچه گزارش هایش از رادیوی آزادی شنیدین، با وجود تعهدشان برای کاهش خشونت ها برای هموار شدن راه مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان، عملات خود بسیار شدت بخشیدن. طالبا تعهد کرده بودن تا ماه مارچ مذاکرات با حکومت افغانستان آغاز کنند، ولی جنجال روی آزادی زندانیان طالب آغازی گفتگوها را به تأخیر انداخته. ای هم قابل ذکر است که هسته توافق بین امریکا و طالبا ای است که با آغاز گفتگوهای بین الافغانی خروج سربازای بین المللی از افغانستان آغاز شود و طالبا در بدل اجازه ندن که افغانستان بار دیگر به لانه تروریستای مبدل شود که با استفاده از خاک افغانستان حملات را در خارج انجام میدن.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیر خارجه آمریکا گفته حکومت افغانستان باید حادثه اخیر غرق شدن ده ها مهاجر افغان توسط مرزبانای ایرانی را پیگیری کنه. این در حال است که وزارت خارجه افغانستان از توافق کابل و تهران روی بررسی این رویداد از ایجاد یک هیئت مشترک خبر داده. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزیر خارجه امریکا میگوید گزارش های شکنجه و بدرفتاری با مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی او را پریشان ساخته است. مایک پومپیو روز چهارشنبه در اشاره به زندانیان آمریکایی در ایران گفت: ما تنها کشوری نیستیم که اتباع آن با روش ظالمانه ایران روبرو می باشند. از شنیدن گزارش های بدرفتاری، شکنجه و غرق شدن مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی پریشان شده است. گزارش های هفته گذشته گفتند که مرزبانان ایرانی در سرحدات ولایت هرات افغانستان با مهاجران افغان که صرف به خاطر جستجوی کار و یک لقمنان جرأت نموده از سرحدات عبور کرده بودند، بدرفتاری کرده و آنها را شکنجه و غرق کردند. وزیر خارجه آمریکا افزود که حکومت افغانستان باید این واقعه را با تحقیقات کامل پیگیری کند تا عاملان پاسخگو قرار داده شوند. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که ایران تعهد سپرده که گزارش‌های بدرفتاری با مهاجران افغان در مناطق مرزی بررسی شود. اعلامیه روز چهارشنبه وزارت خارجه افغانستان گفت که ایران طی یک نامه رسمی گفته است که هر دو کشور یک هیئت مشترک را برای بررسی به محل رویداد می‌فرستند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت روز چهارشنبه خود روش مرزبانان ایرانی با این مهاجران افغان را وحشیانه، غیر انسانی و جنایت نابخشودنی عنوان کرد. او افزود که وزارت خارجه افغانستان این رویداد را به منظور تطبیق عدالت به صورت جدی پیگیری می کند. مقام های افغان می گویند تقریبا 70 شهروند افغانستان که روز جمعه گذشته می خواستند به طور غیر قانونی داخل خاک ایران شوند، از سوی نیروهای سرحدی ایران دستگیر و پس از ضرب و جرح مجبور ساخته شدند که خود را به دریا بیندازند. این واقعه واکنش خشمگین در رسانه های اجتماعی در افغانستان به دنبال داشته است. طالبان اقدام مرزبانان ایرانی را قساوت خوانده با نشر اعلامیه از حکومت ایران خواستار شدند که با مهاجران افغان بر اساس ترحم، اخوت اسلامی و اصول همسایگی برخورد کند. مقام های هرات از پیدا شدن 12 جسد در دریای هریرود خبر می دهند. مقام‌های ایران اظهارات متفاوت در مورد این واقعه داشتند. در آغاز سرکنسولگری ایران در هرات گزارش‌های این واقعه را به شدت رد کرده، گفت که منابع مختلف از جمله مسئولان سرحدی تایبات این موضوع را تکذیب کردند. سپس سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گذشته گفت که رویداد در خاک افغانستان صورت گرفته است، اما اکنون وزارت خارجه افغانستان میگوید که ایران طی یک نامه رسمی گفته است که هر دو کشور یک هیئت مشترک برای بررسی به محل رویداد میفرستند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشون.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قطر و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به هدف مبارزه با ویروس کرونا به حکومتی کشور در بخش امکانات صحی کمک کردند. وزارت صحت عمومی افغانستان گفته که کمک ها شامل لابراتوارهای تشخیص ویروس کرونا، کیت های گاز صحی و دیگر تجهیزات طبی هست. حمید حکیمی جزئیات دارد.
کمک های کشور قطر به وزارت صحت عمومی افغانستان شامل لابراتوارهای پی سی آر می شود. البته این لابراتوارها که از آن به منظور تشخیص ویروس کرونا استفاده می شود، یکی از نیازهای جدی وزارت صحت عامه به شمار می رود. وحید الله مجروم این وزارت به روز چهارشنبه در نشستی که به همین منظور در کابل برگزار شده بود، گفت که وزارت صحت عامه با استفاده از این کمک ها به زودی لابراتوار تشخیص ویروس کرونا را در ولایت فرا ایجاد خواهد کرد.
تعهد وزارت صحت عامه بری است که یکی از ماشین 5 ماشین پی سی آر که دولت قطر نهاد الغرافه در این بسته کمکی با ما فراهم ساخته، به خاطر فعال ساختن لابراتوار تشخیص پی سی آر در ولایت فرا فراهم خواهد شد. وزارت صحت عامه تعهد و تصمیم بری داره که ظرفیت تشخیص در افغانستان افزایش بده و ولایت فرا و ولایت نیمروز که در ولایت معروض به خطر هست شامل از این برنامه است و از کمکایی که دولت قطر فراهم ساخته اولین موردش با ولایت فرا است.
آقای مجرو با آنکه درباره ارزش مالی این کمک‌ها چیزی نگفت، اما افزود که از این کمک‌ها دیگر ولایت‌ها نیز مستفید خواهند شد. پیش از این نیز به هدف مبارزه با ویروس کرونا کمک‌های مختلفی به افغانستان صورت گرفته است. بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، صندوق بین‌المللی پول، امارات متحده عربی و آمریکا از کمک‌های میلیون‌ها دلاریشان در این بخش به افغانستان خبر دادند. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم امروز چهارشنبه به ارزش نزدیک به $1,000,000 وسایل طبی کمکیش را به حکومت سپرد. امین بابک مسئول ارتباطی این اتاق به رادیو آزادی گفت
امروز اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان به همکاری تاجران افغان مقیم در چین به ارزش $1,000,000 وسایل طبی را که بیشتر کتای تشخیصی و ماشینالات تنفسی بود و وزارت صحت عامه تسلیم کرد.
این در حال است که واقعیت مثبت ویروس کرونا در افغانستان با گذشت هر روز رو به افزایش است. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که شمار مبتلایان به این ویروس از مرز 3000 تن گذشته است. کمک‌های بیرونی و داخلی به حکومت افغانستان در حال صورت می‌گیرد که انتقادهای زیادی درباره چگونگی هزینه کردن بودجه‌های مربوط به مبارزه با ویروس کرونا وجود دارد. پیش از این مشران جرگه افغانستان فیروز دین فیروز وزیر صحت عامه و وحید عمر رئیس کمیته آگاهی‌دهی حکومت درباره ویروس کرونا را به دلیل عدم پاسخ‌دهی درباره هزینه کردن بودجه به این جرگه به لوی سارم ولی معرفی کرد. اما پرسش اینجاست که این مقدار کمک ها جلوی گسترش ویروس کرونا را خواهد گرفت؟ اسدالله حسینزه یکی از آگاهان امور صحی به این باور است که اگر این کمک ها به گونه درست مدیریت شوند، تأثیر گذاری آن در راستای جلوگیری از گسترش این ویروس زیاد خواهد بود.
شنونده عزیز، ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان زندگی انسان‌ها را مختل کرده. در افغانستان هم روی زندگی افغان‌ها تأثیر زیاد گذاشته. مردم در قرنطین هستن، با ترس و لرز از خانه بیرون مبراین. در جمع کسایی که به خاطر وضع محدودیت ها در خانه قرنطین هستن، بازیکنان محبوب تیم ملی کرکت افغانستان هم شامل هستن. ای که اونا در قرنطین در خانه چی میکنن، چی مصروفیت دارن، در صحبت با سخنگوی تیم کرکت افغانستان فرید هوتک مشنوین که همکارم فرشته نگاه این صحبت از طریق تلفن انجام داده.
بازیکنان کرکت افغانستان قرنطینه هستند، در خانه های خود هستند و تمرینات خود را در خانه های خود با پیش میبرند.
اگر کم جزئیات بتین که تمرینات را که بازیکنان با پیش میبرند از خانه بر اساس کدام تقسیم اوقات است که کرکت بورد افغانستان برشان تهیه کرده، چگونه است؟
تیم ملی کرکت افغانستان نظر به برنامه هایشان تمرینات خود را در خانه ها با پیش میبرند. قابل یادآوری است که قسمی که تمرینات در میدان و یا آکادمی به شکل خوب انجام می شود، در خانه ها آن قسم انجام نمی شود، اما باز هم هر بازیکن نظر به ضروریت خود تمام سهولت ها را در خانه های خود به خود آماده کردند و در خانه های خود نظر به پلانشان تمرینات خود را به پیش میبرند. قسمی که با شما معلوم است، برای هر بازیکن از طرف ترینرشان همیشه برشان برنامه داده میشه که نظر به برنامهشان تمرینات خود را به پیش میبرند و همین حال هم در روزهای قرنطین آنها مطابق پلان و برنامه خود تمرینات خود را انجام میدهند.
در ظرف چند هفته که در افغانستان قرنطین وضع شده، کدام بازی ها قرار بود که تیم کرکت افغانستان در او اشتراک کنند که لغو شده؟
با پلان سالانه کرکت بود افغانستان، کرکت افغانستان در داخل و خارج از کشور در این روزها برنامه های بیشتر پیش رو داشت، در پلان داشت، اما با علت ویروس کرونا که همگی قرنطینه هستند، ما هم برنامه خود را متوقف کردیم، به تعویق انداختیم. اگر خدا خواسته باشد که این ویروس خطرناک از بین برود، ما هم در جریان سال برنامه خود را به شکل نرمال عملی خواهیم کرد. محال هم کارمندان کرکت بورد افغانستان از خانه های خود کارهای روزمره خود را به پیش میبرد نظر به پلان و برنامه های خود. قابل یادآوری است که ما در داخل کشور و بیرون از کشور در این روزها برنامه های زیادی داشتیم که در عرصه های مختلف بود، مسابقات داخلی بود، مسابقات دیگه داشتیم، برنامه های دیگه داشتیم که بدبختانه به جهت ویروس خطرناک کرونا تمام برنامه ما متوقف شده. که خداوند این ویروس را در افغانستان از بین ببرد، ما هم انشالله برنامه های خود را به شکل نرمال آغاز خواهیم کرد و نظر به پلان سالانه برنامه های خود را به پیش خواهیم برد.
امی خانه ماندن و در میدان بازی نرفتن، مقابل نشدن با تیم عریف، چقدر بالای روحی بازیکنهای افغان تأثیر گذاشته؟
طبعا تمریناتی که در اکادمی میشه، در میدان میشه و با مربی کوچ انجام میشه، نظر به ای که در خانه تمرین کنن خیلی زیاد متفاوت میباشه. اما ای هم یک ضرورت است که باید در این روزها هر کس در خانه های خود باشه تا از ویروس خطرناک کرونا با امان بماند و همه ما باید با این ویروس خطرناک مقابله کنیم و از طرف وزارت صحت عامه راهنمایی که میشه باید ما همه ما یکسان او را عملی کنیم.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
شنونده عزیز، فراموش نکنید تا لحظات بعد سرخط مهمترین خبرهایی که روز به شما داریم، ولی حاله همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود به تصمیم اخیر قماندانی قوای مرکزی آمریکا اشاره نموده که روز دوشنبه گفت از این به بعد درباره حملات هوایی در افغانستان معلومات روزمره را با رسانه‌ها شریک نخواهد ساخت. در مقاله دیپلمات آمده است در چارچوب مسئولیت قماندانی قوای مرکزی آمریکا شرق میانه شامل است، اما افغانستان را هم در بر می‌گیرد. نشریه از قول سخنگوی این نهاد نوشته که گفته است این تصمیم به خاطر نگرانی‌ها در روابط دیپلماتیک و مذاکرات صلح با طالبان در افغانستان اتخاذ شده است. نشریه دیپلمات می‌نویسد قماندانی قوای مرکزی آمریکا بعد از سال 2013 حداقل ماهی یک بار در مورد حملات هوایی معلومات نشر می‌کرد. بنوشته این نشریه این تصمیم قماندانی قوای مرکزی آمریکا در یک زمان اعلان می‌شود که نگرانی‌ها در مورد عملی شدن موافقتنامه صلح آمریکا با طالبان بیشتر شده است. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر روز سه شنبه در واشنگتن گفت طالبان به تعهدات خود عمل نکردند و به این ترتیب موافقتنامه شکنند با تهدید روزافزون روبرو می‌باشد. آقای اسپر بر حکومت افغانستان هم انتقاد کرد که در عملی کردن تعهدات خود تأخیر می کند. دیپلمات همچنان در اشاره به اختلافات بین رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی سابق عبدالله عبدالله اشاره نموده نوشته است که با این عمل پروسه صلح افغانستان پیچیده تر شده است. نشریه ایرویه شارویو در شماره اخیر خود نوشته است در یک زمانی که جهان به مشکل ویروس کرونا مبتلا می باشد، پروسه صلح افغانستان از نگاه زمانی و توجه جامعه جهانی به مشکل مواجه شده است. نشریه ایرویشیا ریویو در ادامه مطلب خود به مشکلات در راه توافق صلح اشاره نموده و نوشته کرده مشکل اول این است که حملات طالبان بر قوای افغان ادامه دارد. دوم این که در تبادله اسیران بین طالبان و حکومت افغانستان موانع ایجاد شده، در حالی که طبق موافقتنامه باید حکومت 5000 زندانی طالبان را رها می کرد و در مقابل طالبان 1000 زندانی افغان را آزاد می ساخت. بنوشته این نشریه مانعی دیگر در راه صلح اختلافات بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله در رابطه با انتخابات سال گذشته در افغانستان می باشد. نکته چهارمی را که نشریه به آن اشاره می کند این است که اعلان آمریکا برای کاهش 1 میلیارد دلار کمک ها به افغانستان موقف حکومت افغانستان را در مذاکرات صلح با طالبان ضعیف می سازد و توانمندی آن هم در جنگ علیه طالبان شاید کمتر شود. نشریه ایرویشا ریویو شیوع کرونا را به حیث یک تهدید علاوگی یادآور شده است. نشریه در مقاله طولانی خود به منافع پاکستان در صلح افغانستان هم اشاره کرده و نوشته است پاکستان در این قضیه از تلاش‌های هند خوش نیست، اما هند به تعهدات خود در ساحه بازسازی افغانستان ادامه خواهد داد، ولی حالات بعدی نقش هند را در افغانستان روشن خواهد ساخت.
الهام گزارش مهم بین المللی. ایران هشدار داده که تمدید تحریم تسلیحاتی را هرگز نخواهد پذیرفت. اعتبار تحریم تسلیحاتی که ضمن توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهان بر ضد این کشور نافذ شد، در ماه اکتبر خاتمه می‌یابد. واشنگتن تلاش دارد که تحریم تمدید شود، ولی ایران مخالف تحریم این تهدید است. مخالف تمدید این تحریم است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
رئیس جمهور ایران هشدار می‌دهد که اگر آمریکا با تلاش‌های خود در شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران ادامه دهد، با واکنش شدید روبرو خواهد شد. این تحریم که ضمن توافق اتمی ایران و شش قدرت جهان در سال 2015 نافذ شده است، در ماه اکتبر به پایان می‌رسد. ایران در توافق اتمی مسمی به برجام که آمریکا سال 2018 از آن خارج شد، پذیرفته که برنامه اتمی خود را در بدل کاهش تعذیرات بین المللی محدود می سازد. رئیس جمهور ترامپ این توافقنامه را که در ایام زمامداری رئیس جمهور سابق باراک اوباما امضا شد، یک توافق بد خواند و از آن خارج شد. او تعذیرات شدید آمریکا بر ایران را از سر گرفت که اقتصاد این کشور را فلج ساخته است. واشنگتن اکنون میگوید که میخواهد تحریم تسلیحاتی را نیز تمدید کند. وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که با استفاده از همه امکانات دست داشته تلاش میکند که این تحریم تمدید شود. مایک پومپیو ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت ملل متحد این تحریم را قبل از اینکه اعتبار آن در ماه اکتبر خاتمه یابد تمدید کند. ولی چین و روسیه دو عضو شورای امنیت که منتظر قراردادهای بزرگ تسلیحاتی با ایرانند و همچنین فرانسه، بریتانیا و جرمنی که هنوز هم پایبند توافق اتمی با ایران می باشند در برابر تمدید تحریم تسلیحات مخالفت خواهند کرد. رئیس جمهور روحانی در اظهارات روز چهارشنبه خود در جلسه هیئت دولت که از طریق تلویزیون نشر شد با تکرار انتقاد از آمریکا خروج واشنگتن از توافق اتمی را یک کار بسیار احمقانه عنوان کرد. او افزود که اگر آمریکا می‌خواهد به توافق اتمی برگردد باید تمام تحریم‌ها را کنار بگذارد و خطاها را به گفته وی جبران کند. رئیس جمهور روحانی گفت که ایران تمدید تحریم تسلیحاتی را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت. پس از خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران، این کشور تعهدات خود در این توافق را به تدریج کاهش داده است. واشنگتن به این باور است که برنامه اتمی ایران اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اما تهران این اتهام را همواره رد کرده است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته واره بشنوین توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. وزارت دفاع آمریکا میگوید اردوی این کشور در سال 2019 یعنی سال گذشته میلادی 108 غیر نظامی را در افغانستان کشته است. مقامات میدان وردک میگویند در عملیات نیروهای افغان در این ولایت 32 تن از طالبان کشته یا زخمی شدند. انترپول یا پلیس بین المللی از دریافت 19,000 اثر باستانی سرقت شده در کشورهای مختلف جهان خبر داده، بیش از 970 اثر فرهنگی افغانستان نیز در جمع این آثارند. وزارت معارف افغانستان در کنار آموزش از طریق رادیو تلویزیون یک وبسایت آموزشی خاص را برای شاگردان مکاتب افتتاح می کند. در حالی که تنش‌ها در شرق میانه در حال افزایش است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک قطعنامه کنگره را ویتو کرد که بر اساس آن رئیس جمهور نمی‌تواند بدون اجازه کنگره علیه ایران اقدام نظامی کند. سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر کشورها قیودات جلوگیری از وبای کرونا را بسیار با احتیاط کاهش ندهند، امکان دارد دوباره به آن برگردند. و شاروال مسکو می گوید که شرکت‌های ساختمانی و کارخانه‌های صنعتی کار و فعالیت خود را در پایتخت روسیه بعد از 12 ماه می از سر می گیرند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر را به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بینان یک بشر، بینان یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح دارد؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینها باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوند، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی های دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتنی مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستند و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستند، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شوه به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شوه. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شوه. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل و اصل
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه‌ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه‌ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از اون جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته. اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر من از نزدیک دو بار باخت، من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام بر شما. امید است که روز و روزگارتان به خوبی سپری شد. عجب خدش آیا در مورد تاریخچه ساعت می دانید؟
تقریبا 3500 سال قبل مصری ها زمان به 10 قسمت مساوی تقسیم کرد.
در ابتدا چند نوع ساعت بود و کنون چی تغییرات در ساعت ها به میان آمده است؟
او ساعت های 35 اوتومات بود و از نظم خود انسان چارج می گرفت و مقامات بسیار خوب داشت.
و ساعت در زندگی انسان ها چقدر اهمیت دارد؟
چون ما کتمی ساعت عادت کردیم، همیشه از این استفاده میکنم.
موضوع برنامه امروزی ما ساعت است. این که پیشینه ساعت به کجا میرسد؟ در گذشته برای تعیین وقت از کدام ساعت ها استفاده میشد؟ و یا هم ساعت در زندگی مردم تا چه حد ارزش دارد؟ با تقدیم این موضوعات در این برنامه در امتداد لحظه ها دقایق با شما هستیم. ما را دنبال کنید. اولین فکری در مورد زمان و ساعت به دوره سنگی برمی‌گردد و بشر برای اندازه‌گیری زمان از طبیعت استفاده می‌کردند. مصریان قدیم بر اساس طلوع 12 ستاره شب را به 12 مرحله زمانی تقسیم کردند. آنها روز را نیز به 12 قسمت تقسیم کردند و شبانه روز یعنی 24 ساعت امروزی بر پایه تقسیمات شب روز مصریان است. مصریان همچنان با قطعات از چوب همراه با عقربه ساعت‌های آفتابی می‌ساختند. این ساعت‌ها دارای 12 دوره‌ای زمانی برای تقسیم روز 24 ساعتی از قرن 15 مورد استفاده قرار گرفته است. تعیین عدد پایه 60 برای ساعت از یادگاری‌های بابلی‌ها در حدود 6 قرن قبل از میلاد در عصر امپراتوری دوم به شمار می‌رود. اما بعدن ساعت‌های با اشکال مختلف و پیشرفته ساخته شد. یکی از مخترعان آلمان توانست اولین ساعت اتومات یا کوکی را که امروز هم رایج است بسازد. سپس سویسی‌ها با ساختن ساعت سویسی توانستن فن ساعت سازی را بیاموزند و رشد بدهند. چنانچه قدیمی ترین ساعت دستی در سال 1806 میلادی ساخته و به اولین همسر ناپلئون داده شد، در حالی که مردان تا اوایل قرن بیستم از ساعت‌های جیبی استفاده می‌کردند. محمد صدیق قیام یک تن از انجینیران افغان در مورد تاریخچه ساعت توضیح بیشتر می‌دهد.
تاریخ ساعت‌ها میرسه به 55000 سال قبل. تقریبا 3500 سال قبل مصری‌ها زمان به 10 قسمت مساوی تقسیم کرده، یعنی اول 24 ساعت است و 10 قسمت. بابلی‌ها بعد از او در فکر 24 ساعت افتیدند. بار اول خوب آفتاب که در هرم مصر میخورد او طرف سایه میداد، او سایه را اندازه میکردن و وقت باز میفهمیدن اما نصف شب نمیفهمیدن. بعدا در منطقه مدیترانه ساعت های آبی به وجود آمده که افلاطون یکی از مخترین ساعت آبی را پیشنهاد کرده، مثل دایره متعدل مرکز. ایسی وسطش سوراخ است که او را در مصر او میماندن، بازده هر ساعت یک خطش پر میشه. دیگه ساعت های شمی بوده، ساعت های فانوسی بوده، ساعت های دندهی بوده، ساعت های نجومی بوده و در قرن 13 چینایا هم نویشه جور کردن و یک مسلمان هم در 1610 ساعت پیچیده را ساخت. زیادتر ساعت های آبی را رومی ها و یونانی ها با وجود آوردند در این منطقه مدیترانه.
اما استفاده از ساعت های جیبی، سرمیزی و دیواری در قرن 19 میلادی در سراسر دنیا رواج یافت. عنایت الله باشنده شهر چارکار ولایت پروان که یک ساعت جیبی را از جیبش بیرون کشیده گفت این ساعت از پدر کلانش به پدر او و از پدرش به وی به میراث مانده است.
چون این ساعت یادگار پدر کلانم است و همیشه ما از این ساعت استفاده میکنم. دیگه ساعت در خانه هست، مثلا در موبایل ساعت است. چون ما کتمی ساعت عادت کردیم، همیشه از این استفاده میکنم. این ساعت قدامت تاریخی داره.
احمد فیصل کارمند دولت شخص دیگر است که میگوید زمانی که با ساعت آشنایی حاصل کرد مود ساعت های 35 رادو بود، اما به گفته خودش هیچگاه به این آرزویش که داشتن یک ساعت رادو و یا 35 بود نرسید.
جالب ده ای بود که او ساعت های 35 اوتومات بود و از نظم خود انسان چارج میگرفت و مقامت بسیار خوب داشت. من خودم هم یکی از علاقمندان ساعت‌های 35 بودم، رادیو که بسیار مقبول بود، زیادتر مردم عرب بود استفاده میکرد و یک زیبای خود داشت. متاسفانه نتونستم که هم 35 رو بخرم که یکی آرزوی بود و یکی رادیو را.
گرچه با بمیان آمدن ساعت‌های دیجیتالی در سال 1962 میلادی، حرکت عقربه‌های ساعت روی مدار 360 درجه صفحه ساعت‌ها بی‌معنی و کمرنگ شد، اما عمر ساعت‌های عقربه‌دار طولانی‌ترین عمر را در تاریخ ساعت داشته است. سید هاشم امین باشنده شهر جلال‌آباد گفت که هرگاه ساعت نباشد، هیچ کس نمی‌تواند اوقات کاری خود را به زمان معینش تنظیم نماید.
ساعت در زندگی ما بسیار زیاد اهمیت داره. اگر مثلا ما ساعت نداشته باشیم، چطور بتانیم که مثلا دیگرها را هماهنگی بکنیم با مو وقت مناسب، مو وقتی که مشخص ما میخواییم با اون وقت امرایشان گپ بزنیم یا یک کار داشته باشیم و مطابق همو ساعت تنظیم کرده باشیم، چطور بتانیم بدون ساعت او را هماهنگی بکنیم؟ پس ساعت در زندگی ما یک ارزش حیاتی داره.
شیوه تقسیم زمان در شبانه روز به 24 ساعت و هر ساعت به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه و هر 60 ثانیه به 60 ثلاثه بوده است که این شیوه از نیمه دوم قرن دوم قبل از میلاد برای تعیین وقت گذاشته شده و تا امروز ادامه دارد. حال توجه کنید به سخنان چند تن که آنان وقت را چگونه و از روی چی تعیین می کنند.
اسم فضیله است، باشنده خیرخانه هستم. اگر ساعت نباشه هیچ نمیفهم که روز است شب است، چون ما در آپارتمان هم زندگی میکنیم دیگه، نمیفهمیم که چند بجه است. و اگر ساعت باشه ما میفهمم که مثلا دیگه که مندازی قید میکنی که از این تایم تا این تایم پخته میشه.
اسم من قربان علی، باشنده کابل می باشم. من اکثرا از روی از این ساعت موبایل تمام کارهای روزمره ما مطابق از اینمو عیار ساختیم. اگر این پیش ما باشه فکر میکنم که یک چیزی را گم کردیم، به خاطر که تایم تعیین میکنم از طریق موبایلم، حتی نماز خواندن.
ما نجیبه است، در کابل زندگی میکنیم. اون مزروی همی هفته و هفته میبینیم که این قبیه 11.5 بجه است، قصد 12 همی هفته که در دیوال بخوره در میخانه ما اندازه کردیم اونمو 12 بجه فکس بیشه. اگر هفته نباشه میفهمیم که این وقت وقت دیگه ماست، میریم دیگه خدا پخته بکنیم. از دلیل میفهمم.
در امتداد لحظه ها، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
ساعت‌های اتومات امروزی از جمله ساعت‌های پرکاربرد در میان مردم می‌باشد که این ساعت‌ها به 12 قسمت تقسیم شدند که هر کدام نشان دهنده یک ساعت است. به خاطر معلومات بیشتر در مورد ساعت و خصوصیات آن، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه‌ای را با محمد صدیق قیام، یک تن از انجینیران افغان که از اولین ساعت‌های اختراع شده که در موزیم گرینویچ لندن قرار دارند دیدن کرده، انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کند.
خب انجینر صاحب قیام، شما یک زمانی که به لندن رفته بودین، از امون خط میاری زمانی که به نام گرینویچ و همچنان بعضی ساعت‌های ابتدایی که در موزیم گرینویچ هرزن دیدن کردین، میشه از اونا یاد کنین و هم برای شنونده بگوین که گرینویچ یعنی چی؟
تشکر. ما خو در پروگرام فاکولته پلی‌تکنیک آکسفورد از جمله یکی از این پروگرام‌ها رفتن به تپه گرینویچ بود. خب به خاطر که دوستا گرینویچ، کسایی که مکتب خواندن میفهمن، خود تعمیر گرینویچ در جای بلند است، او از منزل بالا پایان میه. باز این یک شیشه خانه است که خود گرینویچ مقابل دوربین بسیار طویل خود، ممکن به متر یا 3 متر باشه، تو شیشه سر چوکی که شاید مملایی شده باشه. گرینویچ نام یک منجم بسیار مشهور انگلستان است. و بسیار نقطه جالب است که دمی دیوال ازمی یک خط فلزی است. این خط فلزی ازمی دیوار تا فرش دوام داره که امی آقای گرینویچ اینمی خط کشف کرد که خط صفری کره زمین این زمین جمع میکسره. گرینویچ
اکثرا رادیوی که مربوط لندن میشه بشنوی میگه ساعت اینه قدر به وقت گرینویچ لندن.
بله بله، بخاطر که امی طول البلد ارده، شاید در صفحات فیسبوک هم دیده باشین، هر زلزله که میشه باید ما کوردنات میتم که در ارز البلد و طول البلد چند اینمی میراق واقع شده. اینمی طول البلد ها تقریبا خط صفری امی گرینویچ کشف کرد و امی خط که پیشتر برتان گفتم انگلیزی دقیق از امیر تیر شده. یعنی این نام است، نام اونمی شخصی که امیر کشف کرد یا اختراع کرد که خط گرینویچ از اینجا تیر میشه.
حتی این زمان هم از روی زمین میشه.
بله، در کل دنیا از طریق میار امی گرینویچ است. باز ما آمدیم در منزلای پایان، ساعتای ریگی را، ساعتای مثلا آبی را، این اقسام ساعتا در موزه گرینویچ و چشم دیدم.
خب انجینر صاحب، قسمی که شما گفتین که از ساعتای اولی که اختراع شده بود، ساعت آبی و ریگی و در موزیم گرینویچ لندن دیدن کردین، حالا بگوین که چقدر تغییر کردم این ساعتا نسبت به او ساعتای ابتدایی.
حالا این ساعتای دستی و دیجیتالی و جی بی و گپال اقسام مختلف پیدا کرد. موبایل تانم شما که بکشین ساعت برتون نشان میده.
اختراع ساعت چی سهولت در زندگی مردم آورد از ابتدا تا فعلا؟
والله ما فکر میکنم که تمام موضوعات به ساعت تعلق داره. پیشتر برای شما گفتم که اول مسافرات های کشتی، وقت کشتی های پیشرفته نبود، اینا رو به بسیار جنجالا که چی وقت حرکت کنن، دور حرکت کنن و یا مثلا قدنما رو چی رقم تغییر مسیر نتن، در کدام طرف دیگه نرن. نیال شما بین وقتی که یک دفینه فضایی را که پرتاب میکنن کاملا به زمان نیاز داره. شنیده باشین که حساب میکنن ساعت امروز در هر موضوع رول داره.
همچنان در ساعت‌های جدیدتر می‌توان با استفاده از اینترنت وقت را تنظیم کرد. با آرزوی این که ساعت زندگیتان به کام شما بچرخد، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه داده با شما خداحافظی می‌کنیم. اوقات خوش داشته باشید.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
I'm not sure.